اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با بحث سیری در سیره نبی اکرم. در فصل سیره تبلیغی پیامبر اکرم عرض شد که راز جاذبه دعوت پیامبر اکرم را بایستی در سه بخش جستجو کنیم. بخش اول جاذبه های پیام نبی اکرم بود، بخش دوم جاذبه های شخص نبی اکرم به عنوان پیام آور بود و بخش سوم هم جاذبه های روش بود. دو فصل اول به پایان رسید. در فصل سوم بودیم که چه شیوه های پیامبر اکرم برای دعوت الله استفاده می کرد. اولین شیوه که خطاب بود، در دو برنامه محضرتون نکاتی تقدیم شد. دومین نکته قابل الهام گرفتن از سیره نبی اکرم تنوع در تبلیغ بود. این واقعیت رو نمی شود کتمان کرد که انسان موجودی است که تنوع رو دوست داره، حتی در بهترین مکانها، بهترین زمانها، بهترین امکانات هم کسی رو قرار بدند، یه مدتی که بگذرد یک نواخت بشه خسته کننده میشه. میخوام محضر عزیزان اهل نکات قرآنی این کلمه رو بگم که راز این که قرآن پیوسته میگوید جنات تجری من تحت الانهار، چرا جنت نیست؟ در بهشت جنات هست، به خاطر اینکه یک نواخت نشه. ذات مقدس ربوبی بی نهایته، میتواند بی نهایت هم جنات داشته باشه. جنات تجری من تحت الانهار. بنابراین در عرصه دعوت به دین هم نباید این واقعیت رو فراموش کرد. باید تنوع را در دستور کار در روش قرار داد. اصول ثابت قابل تغییر نیست، اما روش ها قابل تغییر، قابل تجدید نظر، قابل جابجایی است. به عنوان نمونه، آن که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطابه داشت، ولی این گونه نبود که همیشه روش پیامبر خطابه باشد. گاه روش پیامبر خطابه بود، گاه روش پیامبر اکرم پرسش و پاسخ بود. یک سوال مطرح می کرد، مثلا ایو اورال ایمان اوثق، کدوم یک از دستگیره های ایمان محکم تره، سبب نجات انسان میشه. یکی می گفت نماز، یکی می گفت روزه و پاسخهای دیگر. پیامبر اکرم ضمن این که تجلیل می کرد از پاسخ دهنده و مثلا می فرمود که بله نماز مهمه، روزه مهمه، در پایان خود می فرمود که اوثق و اورال ایمان الحب فی الله و البغض فی الله. مهمترین دستگیره های ایمان این است که انسان برای خدا دوست بدارد و برای خدا دشمن بدارد. خوب، این هم یک روشه، ضرورتی ندارد که همیشه خطابه باشه، اینم خود یک روشی است که چه بسا تنوع هم داره، چه بسا مخاطبین همشون خودشون رو فعال در بحث میبینن. گاه میبینیم که پیامبر اکرم از نمایش استفاده میکرد. در روایت معروفی هست که نزل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ارض قرعاء، پیامبر اکرم وارد سرزمینی شد که هیزم نداشت. فرمود برید هیزم بیارید. گفتند یا رسول الله هاذهی ارض قرعاء، این سرزمین هیزم نداره. فرمود هر مقداری که میتونید برید بیارید. گشتند و گشتند، هر کس مقداری هیزم آورد. هیزم ها انباشته شد، خرمنی از هیزم جمع شد. پیامبر اکرم سخنرانیش دو کلمه بود. با استفاده از این نمایش فرمود ها کذا تجتمع الذنوب، گناهان هم اینطوری جمع میشند، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. این روش پیامبر اکرم که تنوع در تبلیغ هست، به نظر میرسه که یک ضرورت همیشه هست. مدیران دینی باید به این نکته توجه داشته باشه. گاهی جای خطاب است، گاهی جای خاطره‌گویی است. هفته دفاع مقدس هفته است مناسب برای خاطره‌گویی از جبهه. گاهی یک مسئله جدیدی پیش میاد، مثلا حمله اسرائیل به جنوب لبنان و مقاومت حزب الله، چه بسا کسی که در این حوزه حرف گفتنی داشته باشه جذاب باشه. گاهی شبی با قرآن و محفل انس با قرآن هست. به هر حال این پیامبر ماست که ملاحظه می‌فرمایید، گاهی خطابه دارد، گاهی پرسش و پاسخ دارد، گاه با نمایش پیام خودش رو ابلاغ میکنه. سومین نکته ای که در رابطه با روش تبلیغی پیامبر اکرم قابل تأمل هست، مناظرات پیامبر اکرم هست که بخشیش در کتاب کافی هست، کتاب التوحید، بخشیش در کتاب توحید جناب شیخ صدوق هست و بخشیش هم در کتاب الاحتجاج تبرسی و کتابهای دیگر. این احتجاجات، این مناظرات نبی اکرم هم می تواند به عنوان یک روش مطرح باشه برای دعوت به دین. شاید معنای این آیه شریفه که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، این بخش اخیر آیه مراد همین باشه که گاه جای طرح مباحث عمیق عقلی است، الحکمه، گاه جای طرح مباحث تأثیر گذار روحی است، والموعظة الحسنه، گاهی زمینه بحث آزاد هست، همون که میگوییم مناظره، بحث آزاد. منتها قرآن کریم قیدی میاره، بلتی هی احسن، یعنی دو جور بحث آزاد و مناظره داریم، یکی به اون روشی که نیکو نیست. اون روش غیر نیکو کدام است؟ اون مناظره ای که محور حق مداری بین طرفین نباشه. مناظره ای که این عنصر رو نداشته باشه هیچگاه به جایی نمیرسه. در ذیل آیه ای که در سوره عنکبوت هست ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن، اونجا روایتی از امام صادق علیه السلام هست که جدال به شیوه نیکو آن است که اگر در مناظره خصمت سخن حقی گفت، به خاطر آن که او خصم است سخن حقش را انکار نکنی. این میشه جدال بالتی هی احسن. منتها این نکته گفتنی است که در مناظره و نیز پاسخ به سوالات باید کسی وارد میدان بشه که اهلیت این کار، توانایی این کار رو داشته باشه. میتوان گفت کار مناظره، کار پاسخ به سوالات به مراتب از خطابه سخت‌تره، چون در خطابه آن کس که خطیب است خودشو آماده کرده برای مطالبی که میگوید، اما در پاسخ به سوالات چه بسا سوالی مطرح بشه که هیچگاه پیشبینیشو نمی کرد. در مناظره ممکن است سخنی مطرح شود که او پیشبینی نمی کرده. لذاست که امامان ما سلام الله علیهم اجمعین عنایت داشتند در این حوزه افرادی وارد میدان بشن که توانمند باشد، از عهده سوالات بر بیاند. من دو نمونه را محضرتون بگم. نمونه اول رو مرحوم کشی در رجالش جلد 2 صفحه 424 آورده. ابو خالد کابلی میگوید که رأیت و ابا جعفر صاحب الطاق، امام صادق یاری داشت به نام محمد ابن علی احول که مرد قدرتمندی بود در مناظره و مباحثه، دوستان اسمشو گذاشته بودن مؤمن الطاق. ابو خالد کابلی میگه دیدم مؤمن الطاق را و هو قاعد فی الروضة قد قطع اهل المدینة ازراره، دیدم که نشسته در روضه نبوی و اهل مدینه هم اطرافش، و هو دائب یجیبهم و یسالونه، نشسته اونجا پاسخ به سوالات میده. فدنوت من، نزدیک شدم و به او گفتم فقلت ان ابا عبد الله علیه السلام نهانا عن الکلام، گفتم امام صادق به ما فرموده که بحث نکنیم، مناظره نکنیم. فقال امرک ان تقول لی، آیا به شما هم فرموده که به من اینو بگی؟ فقلت لا، گفتم نه، ولکنه امرنی الله اکلم احدا، به من دستور داده تو با هیچ کسی بحث نکن. سلام و درود خدا بر این امامان هدایت، سلام و درود خدا بر این امامان تدبیر. معلوم میشه که امام صادق علیه السلام میدیده که این ابو خالد کابلی ممکنه آدم خوبی هم باشه، اما مرد مباحثه نیست، مرد بحث آزاد نیست. ولکنه امرنی ان لا اکلم احدا، امام صادق به من فرموده که من با کسی مناظره نکنم. قال فذهب فاتئه فیما امرک، فرمود برو دستور امام رو انجام بده، یعنی تو با کسی بحث نکن. فدخلت على ابي عبد الله فاخبرته بقصه صاحب الطاق وما قلت له، آمدم گزارش دادم به امام صادق که رفتیم در روضه نبوی، دیدیم مؤمن الطاق اینطوری داره پاسخ به سوالات میده و ما هم آمدیم بهش چنین گفتیم و او هم به من گفت که بنابراین برو دستور امام صادق رو انجام بده. فتبسم ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام تبسمی فرمود و فرمود که یا ابا خالد ان صاحب الطاق یکلم الناس فیطیر و ینقض. مؤمن الطاق مرد میدان مباحثه است، با مردم سخن میگه، اونجا که باید اوج بگیره اوج میگیره، اونجا که باید فرود بیاد فرود میاد، از عهده بر میاد. و انت ان قصوک لن تطیر، اما تو از عهده بحث بر نمیایی، چه بسا در پاسخ به یک سوال زمینگیرت کنند و درست نتونی دفاع کنی. این یه نمونه. نمونه دیگر، حمزه طیار میگوید که قلت لابی عبدالله علیه السلام، آدرس این سخن هم رجال کشی جلد 2 صفحه 638، مرحوم مجلسی هم تو بهارالانوار جلد 2 صفحه 136 آورده. او میگوید قلت لابی عبدالله علیه السلام بلغنی انک کرهت منا مناظره الناس، شنیدم شما خوشتون نمیاد ما اهل مناظره باشیم با مخالفینمان. و کرهت الخصومه، خوشتون نمیاد در این حوزه ها مباحث اعتقادی وارد بشیم، این خصومت های اعتقادی رو وارد بشیم به صورت مستدل و مستند. فقال اما کلام و مثل کل الناس فلا نکرهو. امام صادق فرمود آدمی مثل تو اگر وارد میدان بحث بشه ما بدمون نمیاد. یعنی اون چه شنیدید که انک کرهت منا مناظره الناس مال اوناییست که اهلیت این کار رو ندارن، توان این کار رو ندارن، اما کلام و مثل کل الناس فلا نکرهو. من اذا طار احسن ان یقع، اون کسی که وقتی اوج میگیره بتواند چگونه فرود بیاد. و ان وقع یحسن ان یطیر، و اگر افتاد بتواند چگونه دوباره اوج بگیره. این کنایه است، کنایه از این که کسی که از عهده بحث برمیاد. فمن کان ها کزا فلا نکره کلامه، کسی که این چنین باشد ما از کلام او از مناظره او بدمون نمیاد. بنابراین سومین شیوهی که پیامبر اکرم و معصومین داشتند و دوستانشون را هم در این مسیر تشویق می کردند، گفتگو، بحث آزاد، مناظره بوده و روشی است بسیار تأثیرگذار و تجربه شده که این شیوه بحث به خصوص در بین نسل جوان که فطرت حقجو دارند، در پی یافتن حقیقت هستند، بسیار تأثیر گذار تر هست از خطابه. یعنی در این روش آنچه نیاز است مطرح می شود. این هم روش قابل تأملی است که می شود با الهام از نبی اکرم در دعوت الالله استفاده کرد. دیگر روشی که به یاری خداوند در برنامه آینده از آن سخن خواهیم گفت، استفاده از هنر متعهد در تبلیغ است و چگونه پیامبر اکرم از این عنصر در دعوت الله استفاده می کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بلغ العلا بكماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه.